رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 20. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ساعت به وقت قرار عاشقی. هشت اشاره، هشت تلنگر.
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت هشت تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست. که در رواق ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض های نشکفته و حرف های نگفته و چشم های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این
من به شوق نجوای نغار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظات سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می کنم. عید فطر هم بر شما مبارک و مهنا باد. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و همینک از شما دعوت می کنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزارشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی، مرجع بزرگ جهان تشیع در قرن 14 هجری.
سادات طباطبایی هر کجا که هستند از نوادگان امام حسن علیه السلام به شمار می آیند. شاید در بین خاندان‌های بزرگ مذهبی کمتر خاندانی مانند طباطبایی‌های بروجرد در خلال صفحات تاریخ معروفیت داشته باشند. معروفیت این خاندان تنها در اثر خدمات روحانی و وجود شخصیت‌های کم نظیر علمی است که هر یک آفتاب تابانی در آسمان اسلام و تشیع بودند.
سید حسین طباطبایی بروجردی، معروف به آیت الله بروجردی، از مراجع تقلید جهان تشیع و زعیم حوزه علمیه قم در قرن 14 هجری قمری بود. سید حسین طباطبایی بروجردی در ماه صفر سال 1292 قمری در بروجرد به دنیا آمد. پدرش سید علی طباطبایی از علمای شهر و مادرش سید آقا بیگم دختر سید محمد علی طباطبایی بود. پدر سید حسین در 7 سالگی او را به مکتب فرستاد. حسین آقا کتاب جامع المقدمات و نیمی از کتاب سید علی که مشتمل بر صرف و نحو و منطق است را به خوبی آموخت، به طوری که هوش و ذکاوت ایشان زبان زده خاص و عام شده بود. وقتی پدرش متوجه پیشرفت سریع او شد، او را از مکتبخانه به مدرسه فرستاد و اتاقی را به ایشان اختصاص داد و همان معلم دلسوز مکتبخانه را به مدرسه آورد تا صرف و نحو، منطق، معانی و بیان، بدیع، فقه و اصول را نزد پدرش و اساتید دیگر فرا گیرد.
مرحوم آیت الله العظما آقای حاج سید حسین طباطبایی بروجردی در سال 1292 هجری قمری در شهر بروجرد متولد شدند. خاندان ایشون خاندان شامخی هست در شیعه. پدر ایشون مرحوم آیت الله سید علی طباطبایی از علمای برجسته بروجرد بوده و جد ایشون مرحوم حاج سید احمد بروجردی و عموی پدر ایشان، عموی پدر مرحوم آیت الله حاج میرزا محمود طباطبایی بروجردی صاحب کتاب مواهب السمیه است. سید بزرگوار مرحوم سید مهدی بحرالعلوم علامه بحرالعلوم عموی چهارم ایشون هست و جد اعلای ایشون مرحوم سید محمد طباطبایی شیخ اجازه مرحوم وحید بهبهانی و استاد وحید بهبهانی است و پدر سید محمد سید عبدالکریم داماد مرحوم ملا صالح مازندرانی هست که ایشان داماد مرحوم علامه مجلسی هست و دختر علامه مجلسی آمنه بیگم رو تزویج کرده بود. ولذا مرحوم آقای بروجردی در کلمات و نوشته های خودشون از جناب آمنه بیگم تعبیر به جدتنا آمنه بیگم می کنن و همینطور سید محمد طباطبایی و همینطور علامه بحرالعلوم، همه اینها مفتخر بودن که از نظر مادری منتسب به علامه مجلسی رضوان الله علیه هستن.
آیت الله بروجردی پس از تحصیلات مقدماتی در بروجرد در 1310 در سن 18 سالگی رهسپار اصفهان و مدرسه صدر شد. سید حسین بروجردی مدت 4 سال در محضر اساتید بزرگی چون میرزا ابوالمعالی کلباسی، سید محمد تقی مدرس، سید محمد باقر درچه‌ای، جهانگیرخان قشقایی و ملا محمد کاشانی معروف به آخوند کاشی به تکمیل اندوخته علمی خود همت گمارد و به تحصیل رجال، فقه، اصول، فلسفه و ریاضیات پرداخت و در فقه و اصول صاحب نظر و دارای مبنا شد. همچنین حوزه درسی تشکیل داد و شاگردانی تربیت کرد. سید حسین بروجردی در 22 سالگی ازدواج کرد. و سپس با خانواده سمت اصفهان رهسپار شد.
مرحوم آیت الله عظما بروجردی، ایشان تا 18 سالگی در بروجرد بودند، یعنی تا سال 1310. حدود 1310 عازم اصفهان میشن برای تحصیل. 10 سال در اصفهان بودند و از محضر بزرگانی مثل مرحوم میرزا ابوالمعالی کلباسی، مثل مرحوم آسید محمد تقی مدرسی، مرحوم درچه‌ای استفاده می کنند و همینطور از محضر مرحوم آخوند ملا محمد کاشی و مرحوم جهانگیر خان قشقائی رضوان الله علیهم بهره می برند. بعد از گذشت 10 سال عازم می شوند برای نجف.
سید حسین بروجردی در سال 1320 راهی نجف شد و تا 1328 در نجف مشغول به تحصیل و تدریس شد. یکی از اساتید برجسته ایشان در نجف مرحوم آخوند خراسانی بود. مرحوم آخوند به حسین آقا بسیار علاقه‌مند بود. آیت الله بروجردی نیز علاقه و ارادت به مرحوم آخوند را تا آخر عمر حفظ کرد. در زمانی که سید حسین در نجف اشرف اقامت داشت، نبوغ، استعداد، سرعت انتقال، فهم و درایت ایشان در محافل علمی نجف نقل مجالس بود. سید حسین بروجردی علاوه بر شرکت در مجالس درس آیت الله آخوند خراسانی، از محضر علمای دیگری چون مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی و آقا سید کاظم یزدی کسب فیض می کرد. خود ایشان حوزه های درس تشکیل می داد و کتاب فصول را برای جمعی از فضلا تدریس می کرد.
مدت اقامتشون در نجف هم حدود 10 سال طول می کشه. ایشون در نجف عمدتاً، یعنی در تمام ایامی که در نجف بودن، از محضر آخوند خراسانی فقهاً و اصولاً بهره می برن. مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایت الاصول استفاده می کنن.
آیت الله بروجردی در اواخر سال 1328 قمری پس از 9 سال توقف در نجف اشرف و کسب فیض از محضر اساتید بزرگ، در حالی که از آیت الله خراسانی و آیت الله شریعت اصفهانی به دریافت درجه اجتهاد نائل گردیده بود، به اصرار و تأکید پدر به قصد آنکه دوباره به نجف بازگردد راهی بروجرد شد. مرحوم آخوند خراسانی طی نامه‌ای به پدر آیت الله بروجردی ضمن تشریح شخصیت علمی وی سفارش می‌کند که او را به عنوان مجتهد مطلق جامع و شرایط بشناسد و به مردم معرفی کند تا در اخذ فتاوا و احکام شرعی به او مراجعه نمایند.
روزی که به درس مرحوم استاد آخوند وارد شدم، در اعداد کم سن و سال ترین و جوان ترین طلاب حوزه ایشان بودند. مرحوم آقای آخوند که با محبت خاصی آن حوزه بزرگ و پرجنجال را اداره می فرمودند، زیاد به اشکالات اشخاص توجه نمی کردند و من هم چند روزی حرفی نزدم، ولی همه اشکالاتی را که به نظرم رسیده بود در کاغذی نوشته و همراه خود داشتم. اتفاقاً روزی در کوچه خدمت مرحوم آخوند رسیدم. بعد از سلام و عرض ادب در خدمت ایشان روانه خانه آقا شدیم. مرحوم استاد در حالی که از طرف آقای تازه وارد مورد استقبال قرار گرفت به خانه وارد شدند و جلوس فرمودند. من هم در ردیف چند نفری که در کنار اتاق نشسته بودند در گوشه اتاق نشستم. مجلس را سکوتی فرا گرفته بود. من از جای خود برخاستم و اشکالاتی را که نوشته بودم به دست گرفتم و در جلوی ایشان بر زمین نشستم و اشکالات را به دست ایشان دادم. بعد از اینکه نگاه دقیقی به صورتم کردند، اشکالات را با نگاه سطحی شروع به مطالعه کردند. ولی هرچه بیشتر سطور نامه را مطالعه می کردند، با نظر دقیق‌تر و توجه بیشتری به مطالعه ادامه می‌دادند. بعد از مدتی سر از کاغذ برداشته، در حالی که قیافه ملاطفت آمیزی به خود گرفته بودند، فرمودند حرف خوبی است و فردا در مباحثان را به من بدهید تا جواب آن را بدهم.
اما در سال 1329 مرگ پدر از یک سو و رحلت استادش از سوی دیگر و نیز درخواست مردم سبب شد که وی در بروجرد به عنوان رهبر دینی بماند.
عامل اینکه از نجف حرکت کردن آمدن به بروجرد کسالت پدر بوده. پدر مبتلا به کسالت و ناراحتی میشه. حتی نامه هم پدرشون به مرحوم آخوند خراسانی مینویسه که شما اگر اجازه بدید ایشون بیاد من ببینمش، حال من خوب نیست، مثلا در وضعیت مرتبی نیستم. آقای بروجردی در حال امر پدر بوده و امر استاد حرکت میکنن، میان بروجرد. بروجرد که میان به فاصله کوتاهی پدر فوت میشه. اینجا ما نشانی از برادر خواهرها باز پیدا میکنیم. وقتی که پدر فوت میشه برادر و خواهرها همه بزرگ نبودن، تحت تکفل پدر بودن و بعد عملا تحت تکفل ایشون قرار میگیرن. یعنی ایشون سمت پدری، فرزند بزرگتر بوده، سمت پدری بر اونها پیدا میکنه. ایشون تقریبا حالا به فاصله شاید 6 ماه یا 5 ماه ایشون میخواستن همه اینها رو جمع بکنن، برادر خواهرها رو دست جمع همه به نجف برن، برگردن به نجف. یعنی ایشون برگرده دنبال تحصیلش و همه این بچه های کوچک و بزرگ رو همراه خودش ببره. اما یک مرتبه خبر فوت مرحوم آخوند میرسه. خبر فوت مرحوم آخوند این زمانی است که مرحوم آخوند حرکت میکنند. قضایای به توپ بستن مجلس و محمد علی شاه و اینا بوده که مرحوم آخوند تصمیم میگیرن خودشون بیان به ایران. میان کاظمین که حرکت کنن به سمت ایران. آخوند شب در کاظمین فوت میشه. خبر مرگ مرحوم آخوند به بروجرد میرسه. ایشون بر نمیگرده دیگه نجف و در بروجرد میمانند. عزم رحیل بدل به اقامت میشه.
آیت الله بروجردی از هنگام بازگشت به بروجرد تا موقع آمدن به قم جمعاً 33 سال در آن شهر اقامت داشت. ایشان در همان سالهایی که از نجف بازگشته بود کتاب عروت الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی را حاشیه کرد و همان موقع چاپ شد. آیت الله بروجردی در سال 1345 عازم حج شد و هنگام بازگشت 8 ماه در نجف توقف کرد. همزمان با اوج درگیری اعتراض‌های مؤمنان علیه رضاخان و هجرت اعتراض‌آمیز روحانیان کشور به قم، سرور فقیهان بروجرد به مرز ایران گام نهاد. مزدوران دربار که از پیوستن او به مهاجران و رساندن پیام مراجع نجف به معترضان می‌هراسیدند، در مرز قصر شیرین وی را دستگیر کردند و به پایتخت بردند. در تهران رضاخان به دیدارش شتافت. او که در پی یافتن فردی برای رویارویی با شیخ عبدالکریم حائری بود، با سید مهربانی کرده و گفت چیزی از من بخواه. فقیه بروجردی اظهار بی‌نیازی کرد ولی در برابر پافشاری شاه ناگزیر لب گشاده و فرمود وقتی در ارکان حرب بودم مقدار جیره غذایی سربازان را ناکافی دیدم. اگر می‌خواهید کاری کنید، فرمان دهید جیره آنها فزون یابد. آنگاه شاه را به همراهی با روحانیت و عمل به دستورات الهی فراخواند. آیت الله بروجردی به دلیل درخواست‌های مکرر مردم بروجرد، قم را به سوی بروجرد ترک گفت.
یعنی یک مرد روحانی واقعی من او رو می دیدم و مرد کاملا مؤمن و معتقد و خدا ترس. در همین صلات قلبی که منتهی به فوت ایشان شد گفتم یه روزی، خیلیشون در همون حال متأثر بود و گفت که من خیلی ناراحتم از اینکه کاری نکردم و می روم. خب اینه که دوره ولی هستن خیال بکنم توی این مسائلم مثلا تملق گفتن خیلی خوبه. ای آقا شما چی میفرمایید؟ شما الحمدلله این همه توفیق پیدا کردید، این همه خدمت ها که شما کردید، ای کاش ما هم مثل شما بودیم. شما که الحمدلله کارهایی که کردید خیلی خیلی چنین و درخشان. ایشان اعتنا نکردی حرف این جمله که حدیث است در جواب اینها گفت: خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، یعنی عمل خالص بگردان که ناقد خیلی آگاه و بینا است. ناقد انتقاد کن اصطلاح صرافی است. صراف که سکه را به محک میزند برای اینکه عیارش به دست بیاورد، این عملش رو بهش میگن نقد. نقد یعنی همین عمل. بعد دیگه این کلمه را در جای دیگه به کار بردن که حافظم خوب میگه: نقده ها را بود آیا که عیاری گیرند، تا هم از سوم عدارم ای کاری گیرند، تا بفرمن که همین کاراشون برای شان گفت خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. اون که نقد میکنه، صرافی میکنه و عمل رو در محک میگذاره، او خیلی آگاه و بینا است. از زیر نظر او کوچکترین عمل مغشوش بیرون نمیره. یعنی آقا چی میگی ما کار کردیم کار کردیم؟ از کجا که این عملهای ما عملی باشه که واقعا خلوص داشته باشه برای خداییش، از کجا شما اینقدر تأمین میکنید؟
آیت الله سید حسین بروجردی سرانجام با دعوت‌های مصرانه علمای قم و در پی درخواست جدی بزرگان حوزه، تجار و متدینین قم و تهران، به خصوص تلاش‌های بی‌وقفه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دعوت از ایشان برای بر عهده گرفتن مرجعیت شیعه در قم، در میان استقبال پرشور مردم در روز 14 محرم سال 1346 مطابق با 9 دی 1323 وارد قم شد. آیت الله بروجردی بعد از ورود به قم شروع به تدریس فقه و اصول نمود. صبحها در مسجد اشقلی فقه و عصرها در مدرسه فیضیه اصول درس می داد. پس از وفات آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله حاج آقا حسین قمی در نجف، آیت الله بروجردی تا زمان وفاتش از بزرگترین مراجع تقلید در جهان تشیع بود.
برگردم نسبت به مسائل رجالی. البته رجال یک دریای عظیمی است، ولی تا زمان ایشان نوع رجال ما رجال تقلیدی بود، یعنی فقها در توثیق افراد مقلد بودن. چون نجاشی گفته از ثقه هست، ما هم بگیم ثقه هست. یا فرض کنید شیخ در رجال خود گفته ثقه نیست، ما هم بگیم ثقه نیست. این یه راهی بود که در میان علمای ما رایجه و الان هم این رواج هست، ولی ایشان رجال را استدلالی کرد. در حقیقت در رجال یک نوع ثوره انجام داد، یک انقلابی انجام داد با طرح طبقاتی که دارد. کسانی که وارد باشند به طبقات ایشان میفهمند که چه انقلابی به وجود آورده.
برخی از شاگردان فقیه وارسته و مرجع بزرگ شیعیان آیت الله بروجردی از این قرارند: حضرت امام خمینی، آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، استاد شهید مرتضی مطهری، آیت الله شهید سید محمد بهشتی، آیت الله محمد تقی بهجت، آیت الله عظما سیستانی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سید علی خامنه ای، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و بسیاری دیگر از استادان و عالمان دینی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم شاگرد آیت الله بروجردی بزرگ بودند.
منصب و مقامی که در جهان تشیع پیدا کرده برای خودشون ناچیز. من حاضر بودم در درس ایشون قبل از این که ساختمان مسجد اعظم تمام بشه. درس ایشون در حرم مطهر در مسجد بالا سر بود. در ضمن صحبت‌هاشون به مناسبت به نظرم میاد قسم هم خوردند، خدا رو شاهد گرفتند. که برای این مرجعیت و این مقام و منصب من یک قدم بر نداشتم. این تعبیر خودشون.
آیت الله بروجردی همانگونه که در مقام تدریس توانا بود، در تألیف نیز بسیار قوی بود. آن بزرگوار از سالهای زندگی در بروجرد همواره در اندیشه نگارش مجموعه‌ای بود که فقیهان را در استنباط احکام یاری دهد و آنها را از مراجعه به کتاب‌های روایی متعدد بی‌نیاز سازد. چون به قم گام نهاد و شاگردان خبره تربیت کرد، این اندیشه را با آنها در میان گذاشت و به یاری گروهی از آنها در مدت 8 سال اثر 20 جلدی جامع احادیث و شیعه را آماده چاپ کرد. امتیازات کتاب احادیث شیعه از این قرار است: یاد کردن از آیات قرآنی، تنظیم منطقی در ذکر احادیث، نقل حدیث طبق الفاظ وارده، نقل متمرکز در احادیث شیعه و رتبه بندی در نقل.
با ورود ایشان به قم، حوزه علمی جان تازه‌ای گرفت و پس از مدتی مرجعیت عامه شیعه و زعامت حوزه‌های علمی در وجود مبارک ایشان استقرار و انحصار یافت. گسترش حوزه‌های علمی، رونق مراکز علمی و مذهبی در سرتاسر جهان، خدمات اجتماعی بزرگ همچون احیا و تقویت اندیشه تقریب مذاهب اسلامی که مفتی اعظم الازهر مصر را وادار به قبول مذهب جعفری در شمار مذاهب معتبر اسلامی کرد، شمعی از کارستان آن مرجع بزرگوار است.
فقیه یگانه جهان اسلام آیت الله سید حسین بروجردی در کنار تلاش‌های علمی و اجتماعی فراوان به پاسداری از میراث دانشوران پیشین نیز ارج می‌نهاد. در فرصت‌های گوناگون آثار علمی مخطوط و کمیاب را به چاپ می‌رساند. کتابخانه‌های کوچک و بزرگ بنیاد می‌نهاد و آثار دانشمندان را از این راه در اختیار جویندگان دانش می‌گذاشت. کتابخانه بزرگ آن فقیه نستوه آیت الله عظما بروجردی در کنار مسجد اعظم قم نشانه توجه مرجع شیعه به این امر خداپسندانه است. فقیه و اصولی وارسته و مرجع بزرگ شیعیان حضرت آیت الله عظما سید حسین طباطبایی بروجردی در 13 شوال 1380 قمری برابر با 10 فروردین 1340 شمسی دار فانی را وداع گفت و در ملکوت اعلی به اجداد طاهرینش پیوست.
آغاز سال 1340 شمسی که عید نوروز با عید سعید فطر تقارن داشت، آیت الله العظما بروجردی نماز جماعت روز پنج شنبه 4 فروردین ماه را در مسجد اعظم اقامه کرده و صبح جمعه خبر کسالت ایشان در سطحی گسترده در سراسر شهر قم پخش شد. پس از چند روز در صبح پنج شنبه 10 فروردین ماه مطابق با 13 شوال 1380 هجری قمری به جوار حق شتافتند.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.